نه. کسی بی خودی سوال نمی کنه. یه برخوردی بین دو تا چیز باید صورت بگیره. من یه طرحی دارم در ذهنم یا شما یه طرحی دارید تو ذهنتون، این سخنانی که از من میشنوید یا موافق این طرح میفته که سوالی نیست و یا مخالف این طرح واقع میشه، اونجاست که سوال ایجاد میشه. ما همیشه توی این برخوردها سوال برامون ایجاد میشه. عیناً سوالی که ما از طبیعت میکنیم همینطوره. من یه دریافتی دارم از این طبیعت، این دریافت پیشاپیش نزد من هست. وقتی من مواجه میشم با این طبیعت، اگر طبیعت همینطور باشه که من پنداشتم، نه تعجب میکنم نه خلاف انتظار منه، اما همین که مخالف نظر من بود سوال شروع میشه. بنابراین ما وقتی سراغ تجربه میریم و سوال میکنیم از طبیعت که در حقیقت با نقشه قبلی ذهن ما یک منافات و ناسازگاری این وسط رخ داده باشه. این که مولانا میگه هم سوال از علم خیزد هم جواب، همچو خار و گل که از خاک است و آب. این نظر به همین منظوره. مگه میشه کسی با ذهن خالی سوال بکنه؟ مگه میشه؟ ما هر وقت سوال میکنیم با ذهن پر سوال میکنیم. خب مواجه شدن با طبیعت و سوال کردن از طبیعت هم ذهن پر میکنه. کی گفته که بعد ذهن خالی کرد؟ اصلا مگه میشه این کارو کرد؟ یعنی این کار نه ممکنه نه مطلوبه، نه میباید کرد و نه میتوان کرد. هیچ کدوم. حتی اگرم بتونیم بکنیم نباید این کارو بکنیم. برای اینکه پس نگرش من به این طبیعت چه فرقی داشته باشه با نگرش کسی که سه قرن قبل زندگی میکرد؟ من میخوام به دنبال تمام این چیزایی که تا کنون معلوم شده پس از او رو ببینم. چرا میام ذهنم رو خالی کنم که تازه بشم معادل آقای فرانسیس بیکن؟ به فرض اگر بتونم این کارو بکنم که نمیتونم. به این دلیل که من سوالای دیگری دارم طرح میشه، معنیش اینه که من ذهن دیگری دارم. از این ذهن دست کشیدن و از این شخصیت دست کشیدن، به نظر من با این شخصیت خاصم و هر کسی با این شخصیت خاصش و ذهنیت خاصش وقتی روبرو میشه با طبیعت یک سوال دیگری خواهد کرد. و البته پاسخی هم که برای این سوال میاده پاسخی است که بتواند هماهنگی داشته باشه با دریافت‌های قبلی ذهن او. از این لحاظ ما نمیتونیم به هیچ کس توصیه بکنیم یا فرمان بدیم که شما بیا با ذهن خالی مواجه طبیعت شو. اون موقع ما باید باب علم رو ببندیم. باب علم رو ما باید ببندیم. ستردن لوح ضمیر برای بی‌طرفی مساوی با ستردن لوح علم. تمام شد. ما توصیه‌مون این نیست در دانش، برای اینکه هرگز اینجوری هم راه نپیمیده. ما هیچ وقت نمی‌پنداریم یه زنبیلی هستیم واقعیت بعد برداریم بزنیم تو ذهنمون. این رو ما رها کردیم. ما موجودات فعالی هستیم در عمل معرفت. از این لحاظ ما نهایت هوشیاری رو داریم نسبت به محتوای ذهنمون. تنها مسئله که هست این است که ما عاشق محتوای ذهنمون نیستیم. همه مسئله اینه. ما عاشق این محتوا نیستیم و حاضریم که در برخورد با طبیعت دست از این محتوا بکشیم و طرح دیگری در اندازیم و طرح دیگری در اندازیم. از این لحاظ من اگر بخوام متد علم رو اونچنان که الان هست توصیف کنم، میتونم شما رو به تئوری اتمی ارجاع بدم. همه ما میدونیم که تئوری اتمی از تجربه مستقیم بر نخواست. سهله. بسیار از دانشمندان بزرگی که ما میشناسیم مخالف بودن با تئوری اتمی. میگفتن این اصلا غیر تجربی است، غیر علمی است. کسانی نظیر ماخ، نظیر اوسوالد و خیلی دانشمندان دیگه، حتی ککوله، اینا کسانی که یکی از انسان‌های بسیار نامبردارن در علم، اینا همشون مخالف بودن. ککوله رسما میگفت که اتم هست یا نیست بحث متافیزیکی است. اصلا اینا رو بذارید کنار. ما فقط میگیم اتم برای اینکه اموراتمون بگذره. تموم شد. اگه من توی شیمی بگم یه اتم کربن هست و این شش تا اینجوری با هم دیگه وصل شدن و حلقه بنزن به وجود آوردن و بنزنی خلاص تو داره، من میتونم حرفامو بزنم. فردا من اینو کنار خواهم گذاشت. اگر ببینم چیز دیگه بهتر امورات من رو میگذرونه. ما هیچ عاشق اتم نیستیم. اتم رو فقط آوردیم برای تفسیر کارهای پدیده‌هامون. تموم شد. کی گفته اتم است؟ برای اینکه این ماخ مشهور دیگه، هر وقت راجع به اتم باش صحبت میکردن، ماخ یه فیزیکدان خیلی درجه یکی، یه فیزیکدان درجه یکی. کتاب علمی مکانیک او رو اگر کسان از شما خونده باشید، اونایی که کارشون مکانیک، من توصیه میکنم اصلا بخونید، با اینکه کتاب است قرن 19 نوشته شده، ولی بهترین بصیرت ها رو به شما راجع به این علم میبخشه. او در اونجا خصوصا نقادی های خیلی خیلی زیرکانه راجع به قوانین نیوتن داره و توضیح میده که بعد از قوانین اصلا تعاریف هم نه قوانین، و یه سیر تاریخی خوبی از این علم میده. ایشون هر وقت راجع به اتم داشت صحبت میکردن خیلی خصم اتم بود. هر وقت راجع صحبت میکردن میگفت شما تا حالا دیدی اتم؟ تنها دلیلش این بود. به اطلاعو شیمیدان مشهور فرانسوی که تو زمینه های کشاورزی و اینا هم خیلی اکتشافات داره و توی شیمی چربی ها خصوصا، ایشون اینم دلیلش همین بود، میگفت کسی تا کنون اتم رو ندیده است. اینا همه استدلالش اوسوالد اینن حرفش همین بود. میگفت چرا باید به وجود اتم اعتقاد داشت؟ اوسوالد در واقع اولین شیمی فیزیکدان است که تمام شیمی فیزیکدان هایی که امروز هستن همه شاگردای او هستن، یا شاگردای مستقیمش یا شاگردای با واسطش. شیمی فیزیک اصلا از او منتشر شد تو جهان. این آقا منکر وجود اتم بود، اینا ضد علم نبودن، ولی اینا اندیشه‌ای که از متد علمی داشتن اندیشه دیگری بود. اینا تصور میکردن که ما قنبیلیم، باید ببینیم از اونجا برخیزه در ذهن ما بنشینه. و چون اتم رو نه کسی بو کرده، نه کسی دست داده، نه کسی زیر میکروسکوپ دیده، هیچی. خب این افسانه رو ما برای چی حفظ کنیم؟ این انقاء مغرب رو ما چرا عبادت بکنیم؟ حتی اکثر میگیم یه افسانه مفیده، کما که گفتن هنوزم هستن فیزیکدان هایی که هنوزم هستن، یعنی یه چیز افسانه کهن نیست. هنوز فیزیکدان هایی هستن که اینا اینسترومنتالیستن، ابزارندارن توی علم، میگن الکترون افسانه مفید است. افسانه است ولی به دردمون میخوره، مثل کتاب کلیله و دمنه. افسانه است که شطربه و بندبه و اینا که حرف نمیزدن، که اینا که موازه نمیکردن کسی رو که، ولی به درد میخوره، انگیزه ایجاد میکنه. خب همین رو ما راجع به الکترون میگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر معتقد باشید که متد علمی واقعیات خارجی رو نگاه میکنه، برمیداره و تحویل شما میده، همون اندیشه که آقای بیکن داشت. اگر این باشه، نه، تئوری اتمی علمی نیست. متاسفانه بسیاری از تئوریایی که تو علمی تو داره ما علمی نیستن، اینا افسانه. ولی آیا واقعا اینطوریه؟ آیا ما تصورمون از متد علم درسته؟ اینجوری باید باشه؟ نه، من میخوام یعنی در واقع یک تصور دیگه ای به شما بدم. گفتیم علمی اون چیزیست که محصول متد علم باشه. متد علم چیز؟ تجربه است. ولی کدوم تجربه؟ تجربه ای که خود واقعیات خارج اون چیزم که هست برداره تحویل ما بده. این تجربه از مادر متولد نشده. این رو نمیتوان گفت که این تجربه استخون بندی علمه، همچه تجربه اینا نداریم. پس از تجربه دست بکشیم؟ نه، دستم نمیکشیم. پس چه کنیم؟ کجا باید تجربه رو به کار ببریم تا سخن ما علمی باشه؟ بله، تجربه برای ساختن طرح ذهنی ما به کار نمیاد. ما طرحی که از اتم ها تو ذهنمون داریم از تجربه نگرفتیم. اگه به این معنا باشه تئوری اتمی بیرون از علمه. ولی تجربه برای خراب کردن طرح ذهنی ما خوبه. و ما به این دلیل اندیشه رو علمی میدونیم که چیزی رو میشه با تجربه برانداخت، گرچه نتوان از تجربه مستقیما گرفت. ما راهی رو که پی میدیم از بیکن تا امروز خیلی راه طولانی است. بیکن میگه علم مستقیما ماخوذ از تجربه است. اگر این باشه خیلی چیزا غیر علمی هست که ما امروز میشناسیم. ولی ما حالا میگیم که نه، اینطور نیست. پس از اون اکتشافاتی که تو علم تو فلسفه شده، بعد اون نظریه رو دور انداخت. ما میگیم که نه، ما طرح رو داریم تو ذهنمون، طرح رو میدیم، آزادانه هم میدیم، تئوری میدیم. ولی از کجا میگیم اینا علم نیست؟ به خاطر اینکه تجربه است. یعنی چه تجربه است؟ برای اینکه با تجربه تصادم میکنه. یک تئوری علمی اون چیزیست که با تجربه ما میتونیم واژگونش بکنیم، گرچه نتوانیم با تجربه مستقیما این رو برداریم. به من گفتم که فرصت خیلی محدوده و من هنوز به پایان یکی از اون ویژگی های متد علمی هم نرسیدم. من فقط با یه شعر حافظ این سخنم رو خاتمه میدم که به گمان من به خوبی معرف اندیشه نوین است از متد علمی. گفتم که با متد علمی میشه روسیاه کرد یک تئوری رو، ولی نمیشه تولید کرد یک تئوری رو. حافظ میگه خوش بدن گر محک تجربه آید بمیان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. و سلام. چون اینجا برادران و خواهران ترک کردن و تعداد بسیار زیادی هم هست که البته خواهد از حسن و نهایت و نهایت تدبرشون میکنه در اون دست، ولی اونطور نیست که من الان بتونم اینجا همه اینا رو پاسخ بدم، خصوصا در فرصت محدودی که داریم. بله، به بعضی دوستان سوالات کاملا مستقل کردن از بحثی که ما اینجا داشتیم. از این نظر من گمان میکنم که این فرصت محدود رو نمیشه داد به سوالایی که بیرون از حوزه بحث امروز ما بوده. من بیشتر به طور خیلی اختصاری میپردازم به سوالایی که مرتبط میشه. عرض میشود که گفتم که من اینجا یه برداشت پوزیتیویستی که از علم دارم. من گمان میکنم که کاملا خلاف این مسئله بوده. اون چه که من از هیوم گفتم اون بود که پوزیتیویسم بود، ولی گفتم که او انگیزه بود تا اینکه از پوزیتیویسم مردم روگردان بشن، یعنی دانشمندان محدودیت ها و متد رو درک بکنن. پوزیتیویسم در واقع همون اندیشه های هیوم بود که به قالب علمی برمده بود، و لوجیکال پوزیتیویسم هم عبارت بود از مکتبی که همون اندیشه های امپیریسیستیک رو به شکل منطقی بیان میکن و در قالب‌های زبانی معادل اونها رو جستجو میکن. این اندیشه باید گفت که تقریبا امروز مدفون شده، مگر کسانی که از اون حلقه ویان مونده باشن، که من دیگه سراغم ندارم که کسانی از اونها مونده باشن. از میشود که از حدود 1920-1922 کسانی نظیر آقای کارنپ و شلیک و شاید راکنباخ و عرض می شود که فلیپ فرانک و چند تا دیگه از این اتریشی ها جلسه می کردن در وین با هم و راجع به علم سخن می گفتن و این که علم چیست و حدود و ابعاد و ضوابط علم رو جستجو می کردن. اینا به خاطر اینکه تمایلات فلسفی و منطقی هم داشتن و در کنارش تمایلات شدید ضد متافیزیکی و ضد مذهبی، اینا می اندیشیدن که علم رو یه جوری تعریف کنن که از تنگ چشمی های متافیزیکی و مذهبی بیرون بیاد و یک معرفت مستقلی بشه و حدودش هم روشن بشه. اینا مکتب پوزیتیویسم منطقی یا لوجیکال پوزیتیویسم رو به وجود آوردن. بعدش هم یک منیفستو، یک منشور هم برای این منتشر کردن. بعد البته این حلقه پاشید از هم. میدونید که اون جناب شلیک رو یکی از دانشجوهای که اختلال دماغی داشت کشت و بعدش هم که جناب هیتلر حمله کرد به وین و اینا تمامشون فرار کردند و هر کس از گوشه فرار رفتند و متفرق شدند در اقصای عالم و بیشترشون هم به امریکا پناه بردند و تا نباختون البته خیلیشون تغییر عقیده داده بودن نسبت به اندیشه فیزیکی که خودشون. من دوباره خود آقای رودولف کارنپ که فیزیکدان مشهوری هم بود، از اولین کتاباش هم ساختمان منطقی عالم بود اسم کتابش، ولی ایشون تقریبا نباختون دیگه از این اندیشه های فیزیکی دست کشیده بود. من تا نباختون فقط فلیپ فرانک رو یادم هست که زنده بود، من نمیدونم که الان سرنوشت چی شده، ولی به لحاظ زنده بودن افراد این حلقه مسئله نیست، ولی این اندیشه رو باید گفت که کنابیش مرده. این اندیشه عبارت از این بود که علم چیزیست که وریفایبل باشه، به قول خود قابل احقاق باشه، بتوان حقانیت یک اندیشه علمی رو در خارج نشون داد و هر اندیشه علمی رو، هر قانون رو ضمن یک قضیه منطقی میشه بیان کرد، چون قضیه منطقی رو انقدر میشه آنالیز کرد و تحلیل کرد و تحلیل کرد تا به اصطلاح قضایای پروتکل به قول خودشون برسه. و قضایای پروتکل که اون نهایی ترین نتیجه تحلیل قضایای علمی است، رونوشت واقعیت هست. در حقیقت این مکتب تلفیق و ترکیبی بود از اندیشه های فلسفه لینگویستی که ویتگنشتاین به علاوه امپریسیزم انگلیسی، منطقه به خاطر اینکه این ایجاد دشواری کرد و این قاعده وریفیبیلیتی، احقاق پذیری، قاعده بود که در عمل مواجه با دشواری های خیلی زیاد شد و نشون دادند که اصولا اونجور که اینها تصور کردند که میتوان به قضایای پروتکل رسید و اینا رو بر عالم خارج معادلش رو نشون داد، چنین چیزی سرابه، بهش نمیشه رسید هرگز. برای اینکه اونها علم رو تعریف کرده بودن که چیزیست که رونویس واقعیت باشه و این رونویس رو هم ضمن قضایا بشه بیان کرد. میگفتن هر چیزی غیر از این غیر علمیست. این اونچه که اتفاقا من اونجا میخواستم هشدار بدن بازی بود و شما رو برحضر کنم ازش، همه اندیشه پوزیتیویستیک بود که همه چیز رو تو علمی بودن خلاصه کنیم و علم رو هم توی این تعریف خلاصه کنیم و هر چیزی رو که بیرون از اینه بگیم که مزخرفات مهملاته. اینا معتقد بودن هر چیزی که بیرون از این تعریف میمونه نانسنسه، به معنای واقعی. یعنی ما یه سنس داریم یه نانسنس، یه چیز بامعنا داریم یه چیز بیمعنا. چیزایی که بیرون از علم میمونه نه اینکه غلطه بلکه بیمعنی اصلا. و میدونید فرق زیادیست بین سخن غلط و بین سخن بیمعنی. چیزای غلط معنی دارن ولی ما معتقد بودن چیزای غیر علمی اصلا معنی ندارن تا آدم بخواد بشینه راجع به این که اینا راستن یا دروغن صحبت بکنه. اولین اشکالی که ما باش برخورد کردم این بود که به اینا گفتم که آقا خود همین که شما میگید هر چیزی علمیست که دارای این صفات باشه، این خودش علمیه یا نه؟ اینا به خاطر اینکه علمی عبارت بود از تجربی، عبارت از این بود که معادلش رو در واقعیت بشینید بتونید شما نشون بدید. خب اینی که نمیشد معادلش رو در واقعیت نشون بدید چطور باید کرد؟ تعریف نانسنسه، چطورش کنید؟ اگه بگیم که بیمعنیه که خب این تموم شده این مکتب. اگر بگیم که تعریف، خب چه دلیل داره که ما تعریف شما رو قبول کنیم؟ یه تعریف دیگه خودم در میاد. به این خاطر و به دلایل دیگری بود، مسئله خیلی مفصله که مکتب پوزیتیویسم و خصوصا گفتن تئوری اتمی یکی از اون موارد تست حساس نظریه پوزیتیویسم بود و در حقیقت رسوایی بزرگی برای پوزیتیویست ها بداره بود. تمام این ماخ همین هم که اس بردن به اصطبه همه شون پوزیتیویست بیدن، پوزیتیویست ها قهاری هم بیدن. آقای اسوال در بقا قبر بخیر شد، ایشون از 1910 بینگر به وجود اتم ها ایمان بود ولی اونا دیگه حتی ثابت قدم موندن. حتی آقای ماخ تا 1916 که زنده بود مشهور است که ایشون باور نکن. البته یه داستان هست میدونیم، میگن که بستر مرگشون ایمان بردن به اتم ها، من نمیدونم ولی میگم که یکی از این اسپینتاریسکوبا رو بردن و ایشون دید و دید که این اشعه آلفا برمیاد و جرقه میزنه و گفت خود فهمیدم، دیدم، قبول کردم اتم هست. من از اگر ماخ بودم به این حساب قبول نمی کردم که اتم هست ولی این داستان من خیلی بعید میدونم که راست باشه. ولی در هر حال اینا نتیجه تفکر پوزیتیویستیک بود. انیشتن اونا و ماکس پلانک مثلا تو این کتاب علم کلان مدرد اینها ببینید شدیدترین حرفا رو علیه پوزیتیویسم دارن، برای اینکه به شدت نانوشته علم بود. اون چیزی که من اینجا عرض کردم در حقیقت نقطه مقابل این اندیشه بود. من از ابتدا گفتم که بیکن در حقیقت ریشه های پوزیتیویسم رو تو تفکرش، نه در کل پوزیتیویسم منطقه اشاره نکردم و هیوم در واقع پدر پوزیتیویسم مشهور محسوب میشه و بعد از آن وقت دانشمندان بسیار بسیار زیادی دیگری که اینا تقریبا همشون تو قرن 19 هم زندگی میکردن و همشون پوزیتیویست بودن، کمابیش سنسیشنالیست بودن، احساسگرا بودن، پوزیتیویست بودن. اصلا این عنادی که اینا با اتمها داشتن داشت مسیح علم رو عوض میکرد. شیمیدانهایی رو شما میبینید که اینا کتابهایی در شیمی نوشتن که به نحوی پدیده های شیمیایی رو تفسیر کردن که هرگز لازم نشه اسمی از اتم بیاد. از حدود 1870 یعنی در اونج منازعاتی که در سر اتم بود، این جورنال آف کمیکال سوسایتی که یکی از جورنال های خیلی معتبر شیمی است، این اصلا بیانیه صادر کرد و گفت ما هیچ پیپر تئوریک نمیپذیریم. دیگه این شده رو بدهید که ما خسته شده این از اون که بحث بسای تئوری های اتمی بکن، فقط بیان ببین چی دیدیم، بگه من رفتم به این رنگ رو در اومد، ما اینا رو قبول میکنیم، این پیپر ها قبول، از این پاتون رو فراتر بذاره چاپ نمیشه. اینجا توجه نکن این بودان چه که این رسوای بزرگ در پوزیتیویسم ما فرید. ولی پس از تشت حرکت برونیان، پس از اون ناسباتی که پیغام کرد که فرانسه، پس از اون کارهای که آقای انیشتن کرد، رفت رفته به قدری غیر قابل دفاع اومد این نظریه که از کردن حتی پیروانش خود به خود پیش از این که پراکنده بشن به دست آقای هیتلر پراکنده شد اندیشه هاشون به دست آقای انیشتن و غیره. توجه میکنید از این لحاظ اونچه که من اینجا گفتم اصلا پوزیتیویسم نبود. من گفتم که کی گفته که علم در محصول مستقیم تجربه باشه؟ و چرا باید روی نوشت مستقیم واقعیت باشه؟ اگه ما توی این دربند بمونیم، بله ما توی پوزیتیویسم محبوس شدیم. من درست عکس این نظر رو گفتم، گفتم پوزیتیویسم از تجربه آغاز میکنه و میگه این محصول تجربه است، میگه نه ما از اینجا آغاز میکنیم. اون وقت پوزیتیویسم میگه که تجربه این رو اثبات میکنه، من میگم نه تجربه فقط به ابطال میرسه. ببین این دو تا خیلی فاصله است، خیلی فاصله. بنابراین اصلا اونجا دفاع از پوزیتیویسم نبود و بلکه اونچه که بود کشتن پوزیتیویسم بود. اگر مایل از می شود که گفتم که اگر قبول کنیم که علم محصول متده، چون متد مختلفه بنابراین برداشتای علمی هم گوناگون میشه. من فکر می کنم متد مختلف باشه، متد علمی یک چیز بیشتر نیست، اون واسه از تجربه تمام شد. منتها تکنیک البته متفاوته و از اون طرف تجربه هم باید دونست در کجا ما میتونیم به کار بگیریم، یعنی باید حدود ابعاد تجربه رو شناخت. اینقدر که ما میگیم تجربه تجربه، اینو واقعا باید نقشش رو فهمید. در حقیقت فلسفه کانت یک تلاش خیلی عظیمی بود برای اینکه ابعاد حواس رو معلوم کنه که چیست. ما با این حسهای خودمون تواناییمون چقدره، تمام فلسفه کانت این بود. بیشتر از این نباید انتظار داشته باشیم از اینا. یه آقای به نام استرسون الان از فیلسوفای آکسفوردیست، ایشون کتاب داره به نام باونز آف سنس، مرگهای حواس، کانتی ایشون. این نام کتابش به خوبی معرف محتوای فلسفه کانتی است. مرگهای حواس، این بود هدف کانت. معلوم باید که حس که از طریق تجربه صورت میگیره او تا کجا گسترش داره و از کجا به بعد یه چیزی رو دیگه نمیشه از طریق تجربه دست داره. وقت حالا این سوال برای از کسان میتونست که اینا میخوان همه چیز رو به طریق تجربی کشف بکنن. دیروز جز به سوالاتی که اینجا به دست من رسیده بود یه دوست نوشته بود که خب اگر روح نمیشه به طریق تجربه دست داره پس نیست. والا من نمیدونم، اگر تعریف وجود عدم اینه که چیزی تجربی باشه یا نباشه اینه بحثه، ولی بودن و نبودن غیر از به تجربه یافت شدن است. ما اولین وظیفه این هستش که بفهمیم تجربه تا کجا میره و از کجا به بعد حق نداره سخن بگه. حالا بیرون از او هست یا نیست قضاوتش دیگه به تجربه نیست، ولی این دلیل نمیشه که اگر ما یه چیزی رو به تجربه در نیافتیم این نیست. من دیروز گفتم این تجربه به توریست. این تمثیل از این آقای آرتور استنلی ادینگتون منجم مشهور معاصر انگلیسی، تجربه یک تور است و این تور وقتی شما تو این دریا میندازین همه ماهیتش نمیاد، فقط ماهیتون میمونن که ابعادشون بزرگتر از این گلزنه ها باشه، یعنی در نمیان از کوی تور. وقتی شما تور رو میکشین بیرون، یه ماهی ها اصلا خیلی بزرگن، از حجم تور شما اصلا بزرگتر هست. اینا که هیچی، اینا که نمیاد. دریا هم که خودش که نمیاد تو تور، اصلا کسی با تور خود دریا نمیخواد چی کار بکنه. خیلی از ماهی هم ریزن انقدر ریزن که از تو تور میان بیرون، اینا هم هیچی. شما فقط باید قدرت و حد و سایز این روزنه های تورتون ببینید. اگه ما رو نبینید شما اصلا علم نمیدونید چی چیه. بعد میگی ماهی هایی که نایلده تو تور من اصلا نیست تو دنیا، ماهی دیگری نیست. ماهی میخواد باشه میخواد نباشه به این دلیل نمیشه گفت نیست. سخن من اینه، به این دلیل نمیتوان گفت نیست. اگر بناس راجبه بود و نبود اون چیزا سخن گفت باید معرفت دیگری سخن گفت. هیچ کسی با تور نمیتونه شکار دریا بکنه. ما نمیتونیم با تمام اون چه که در اون هستی هست به کمک تجربه فارغ بیاد. این اولین و آخرین سخن است در روانشناسی. شما نمیتونید همه این دریای هستی رو شکار بکنید. اون زاش چیز دیگری است. اگر داره چیز دیگری است، اگر نداره چه خود ندارید. ولی هرچه هست حق علم در اینجا نیست، علم تجربی سخن نیست، نمیشه بگرد. این رو به خاطر داشته باشید. من گفتم که عدم رؤیت اتم دلیل عدم وجود اتم میتواند باشه. پس آیا عدم رؤیت خدا دلیل بر عدم وجود خداست؟ ولی من این مقدمه رو باید اصلاح بکنم تا که این نتیجه خود به خود اصلاح بشه. من چه گفتم که عدم رؤیت اتم دلیل بر عدم وجود اتمه؟ کجا ما اینو گفتیم؟ گفتم که این جناب پوزیتیویست ها بودم که این رو میگفتن. ما که اینجا خواستیم که اینا رو دفعشون بکنیم و تردشون بکنیم. گفت گرگ دهنالوده یوسف ندریده. من که چنین ادعایی نکردم. نه، عدم وجود اتم ها هیچ وقت عدم رؤیتش هیچ وقت دلیل عدم وجودش نیست. اون چه که من گفتم این بود که این توقع متد پوزیتیویستی بود که میگفت من اگه مدیدی بدونیست. من اینجا دارم میگم که همچه چیزی نمیشه گفت. حتی ما تولد اصلا یه علمی میدونیم که چون دربارش میتونیم تجربه بکنیم، این برای ما مهمه. ولی برای پوزیتیویست در وقتی باید اتمار دوست برای اینکه تجربه اونها رو به چسی نشون ندادیم، همچی چیزی نیست. به علاوه اتم ها رو با خدا اصلا نقایسه نمیشه کرد. اتم ها هرچه هستن مادی هم، یعنی به خواست که ما ندونه میشه شما اونتا خیلی جزایی بودم هست که ممکن ما تا کنه الان ازشون اطلاع نداریم و اینا احیانا هستن، ولی از نظر طبیعت و جنس موجودات مادی هم. بنابراین به هر حال ممکن است قابل رؤیت شدن، ممکن است، ممکن است ما دلیل داشته باشیم اثبات کنیم که اصلا نمیشه این ندیدیم. ولی در مورد خداوند این امکان مطلقا وجود نداره، یعنی اصلا اون از این قبیل نیست که ما با ابزار تجربه بخوایم به سراغش بریم. بنابراین ندیدن خدا از باب این نیست که تجربه رفته سراغش باید نیافته، تجربه اصولا به سراغ اونجور چیزا نباید بره و نمیتونه بره. این رو بعد از راه های دیگه اثبات کرد که هست یا نیست، اون کاملا بیرون از علم میمونه. متاشناسی علمی به هیچ وقت شامل از اون گونه جستجوها نمیشه. یه برادر یافاها رو پرسیدن که تعریفی از خدا بدید، نظرتون راجع به هدف از هستی و خلقت انسان بیان کنید. والا اینا نکاتیست که پرسیدنش خیلی کوتاهه، ولی میدونید که اینا پاسخ دادنش خیلی خیلی بلندتر از این سؤال هاییست که اینجا هست و من نمیتونم ظرف دو سه جمله یا دو سه کلمه این چیزا رو بیان بکنم. از این لحاظ اینا بیرون میمونه از بحث ما. من فقط میتونم بگم که مسئله هدف حداقل وجودش باید توجه داشته باشید که دو تا معنا داره. وقتی کسی سوال از هدف میکنه در مورد انسان و در مورد خلقت هرچی، یکی این که اون کسی که یه چیزی رو میسازه هدفش چیست، یه معناش اینه. یه معناش اینه که خود اون شیء که در خارج هست به کجا و به کدام نهایت منتهی میشه، این هم معنای دومش. بنابراین درست مثل این من که اونجا دارم سخن میگم ممکنه یک هدفی داشته باشم. شما از من بپرسید که هدف شما از این سخن ها چیه، این یه معنا داره. من یک هدفی دارم، یه هدف هم معنیش این است که این حرفی که من اینجا میزنم در عمل و در خارج به کجاها منتهی میشه، در اذهان چه نتیجه گیری میشه، نتیجه های بعدیش چیه. دو تا معنی داره. به این ماجرا در مورد خلقت هم هست. من فقط دارم اینجا تفکیک میکنم این معنی رو. اگر بپرسید که هدف خداوند از خلقت چی بوده، دو تا معنا داره. یکی اینکه تو ذهن خدا چی بوده، برای چی آفریده، به چه نتیجه میخواست خودش برسه، یه معنا شده. یه معناش هم اینکه خود این مخلوقات خارجی که فعل خداوندن اینا به چه نهایت منتهی خواهند شد، این کاملا مسئله دیگر است. اما به قول حکمای خودمون میگفتن افعال الله معلل به اغراض نیست، خدا کاراش توش قرار نیست، خلاصه تو ذهنش هدف نیست. یعنی نباید تصور کرد که از فعل یک نتیجه برمی‌خیزه که به خداوند برمی‌گرده، این تصور صحیح نیست. یعنی ما همه میدونیم اینا مال فاعل‌های ناقصه، کسانی که به کمک فعلشون کمالی در خودشون کسب میکنن، به نحوی نقصی را جبران میکنن، این مال فاعل‌هاست نظیر ما. ولی فاعلی که در مورد او هیچ تصور نفسی و خلقی نمیره که بنابرای خداوند چنین موجودی است، بنابراین درباره او نمیشه تصور کرد که از این کار هدفی باشد که به او برگرده. این از این. بنابراین تنها معنی که برای میمونه این است که خود این فعل خارجی در خارج به کجا منتهی میشه، یعنی نهایت سیر این جهان کجاست. ولی این رو هم دو جور میشه سوال کرد، یا در علم ما اینجا میپرسیم و یا در فلسفه. اگر در علم بپرسید اون موقع من خواهم گفت این پاسخ نداره، یعنی اصلا علوم زورشون نمیرسه اینجا جواب بدن. این رو شاید من بعدا بتونم اینجا توضیح بدم، الان فرصت ندارم. اصولا از یه پدیده اون چنان که هر از هدف سوال کردن سوالی نیست که تو علم باشه، همه اونا هم که از هدف تاریخ و غیره با اینا میگن اینا ره به ترکستانه، اینا کار علم نیست. هیچ کس، یعنی نتنها این، هیچ مجموعه رو، هیچ پدیده رو اگر غیر گزینشی دربارش بخواید سخن بگید و سوال کنید، بدونید که این حرفا بیرون از علم قرار میگیره. بنابراین در علم اصلا برای ما پاسخی نمیتوان داد. اما اگر در فلسفه بپرسید از من، اون موقع باز من خواهم گفت که دو جور جواب براش میشه داد، یکی پاسخ ارزشی و یکی پاسخ توصیفی. یعنی یکی این که معنیش این باشد که این مجموعه در نهایت به چه کمالی خواهد رسید از اون نظر که ما معیار و کمالات رو در مردبان ارزشی خودمون معین کرده ایم. وقت پاسخ عبارت است از این که ما با اوج کمالت خداوندت نزدیک میشیم. من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. اگر از نظر توصیفی از من میپرسید، اون موقع من خواهم گفت که بنا بر حرکت جوهری و بنا بر اشتداد وجودی، این هستی رو به طرفی سیر میکند که شدت وجودی این بیشتر بشه. شدت وجودی یعنی چی؟ توصیفش الان دیگه برای من مقدور نیست. این ملخص پاسخی است که من به این میتونم بدم. حالا اگر چیزی رو روشن میکنه برای شما، خیر نعم المطلوب. اگر هم نمیکنه که من در عذرخواهی بکنم. دوستی پرسیدم که فلسفه بررسی قوانین هستی یا بررسی خود هستی؟ حقیقت این است که بررسی خود هستی است، منتها این بررسی منتهی میشه به تبیین قوانین هستی. یعنی این دو تا دو چیز نیست که بگیم یا این یا اون. وقتی شما این مجموعه هستی رو بررسی میکنید، وقتی تبیینش میکنید، ناگزیر در جامعه قوانین هستی بررسی خواهد شد. یه سوالی پرسیدم که آیا مارکسیسم علمی است؟ حرفی درست است؟ این سوال رو باید شکست. یعنی مارکسیسم علمی است به ظاهر بدون سواله، ولی اینجوری نمیشه جواب سپرد. یعنی یه دونم جواب ندارم. مارکسیسم یه مجموعه کمپلکسی است، درست مثل اینه که از من بپرسی اسلام علمی است. خب آخه اسلام که این کلمه واحد که نباید ما رو گول بزنه که فکر کنیم یه دونه محتوای واحد داره. این همه آموزش ما در اسلام داریم، این همه تعلیمات هست. بنابراین اسلام علمی است در واقع یه ذره سوال است که اگر نشکنیم و تجربهش نکنیم بی‌معنا میشه. مارکسیسم علمی است هم همینطوره. مارکسیسم توش خیلی ادعاها وجود داره، خیلی سخنان وجود داره. باید راجع به خصلت اونا نظر کرد، راجع به تاریخ نظر داره، راجع به جامعه نظر داره، راجع به خدا نظر داره. همه اینا رو اونا اظهار نظر کردن در باره. راجع به خود علم نظر داره، راجع به انسان یه نظر خاصی داره، راجع به تحولات تاریخی یک نظرهای داره. دونه دونه اینا رو بعد راجع به هر کدومش پاسخ بده. توی مارکسیسم وقتی خداوند نفی میشه، این نفی یک نفی متافیزیکی است. حتی اگر مدعیانش ادعا کنن که این یک سخن علمی است، خود باطله. نفی خداوند یک سخن متافیزیکی است، همطور که اثباتش یک سخن متافیزیکی است، هیچ فرقی نداره. بنابراین این بخش از این آموزش به زمان من متافیزیکی است، حتی اگر مدعیانش بگن که علمی. وقتی از آینده تاریخ سخن گفته میشه، به زمان من یک سخن متافیزیکی است، حتی اگر مدعیانش مدعی باشن که این سخن علمی. به خاطر این که آینده یک مجموعه رو ما تو علم دربارش نمیتونیم حرف بزنیم. ما جهت یک مجموعه رو در علم راجبش نمیتونیم حرف بزنیم. این آبی که در اونجاست، من نمیتونم بهشون بگم جهتش کدوم داره. من تو علم اینجوری بهتون میتونم بگم. اگر از حرارتش میپرسید، مثلا داره کم میشه، بنابراین جهتش میره کم شدن. اگر وزنش رو میگید ثابته. اگر حجمش رو مثلا میگید ثابته. اگر انتروپیش رو میگید فلانه. اگر مکانش رو میگید اینجوریه. ولی آب جهتش چیه بنده نمیتونم بگم. هیچ کسی هم تو علم نمیتونه بگه. اینا رو سر هم بریزی بگه این چیزی به نوعی به کدوم طرف داره میره. ما فقط پاسخ گزینشی میتونیم تو علم بدیم به سوالات. گزینش کنیم. از کدام چهره میپرسی؟ از حرارت چنین است؟ از وزن چنان است؟ از انرژی چنین است؟ اما آب به کدوم طرف داره میره؟ متاسفانه پاسخی نمیابد براش. ولی اگر کسان میخواستن بگن که تاریخ به کدوم طرف داره میره، من میدونم که خواستن به نام علم بگن، ولی این کالایی نیست که تو بازار علم بشه خرید. اینجا نمیفروشن از چیزا. اینو باید جاهای دیگه رفت سراغش. خب بنابراین به نظر من چنین چیزی متافیزیکی است. خیلی چیزا دیگه من جاها بگم که ممکنه علمی باشه به معنای درست نباشه. علمی رو من هیچ وقت به معنا نمیخوانم. یعنی دربارش به طریق با متد علمی میشه نقضی ابرام کرد. میشه با متد علم دربارش سخن گفت، بله چنین چیزا هم توش پیدا میشه. به عنوان اگر مسائل اخلاقی هم توش پیدا میشه، این رو هم من باید بگم. وقتی من میگم کار در انجام متحد شدید، این نه علمی نه متافیزیکی، هیچ کدوم. این مسئله اخلاقی تمام دعوت نیست به چیزی. علم و فلسفه خبرند، یعنی به من میگم چنین است و چنان نیست. اما دعوت نه تو علم است نه تو فلسفه. بنابراین متحد شدید در است. اگر گفته شود که متحد میشوند یا چنان میکنند، این بله این بحثی است که میشه اونجا راجع به سخن گفته درست و درست نیست، علمی سهل نیست، ولی این دعوت البته در خود نیست. بنابراین مفهوم چیز از این ستا اینال اگر شما از اسلام از من بپرسید، باز من مجبورم تجزیه کنم و بگم که مثلا فقه اخلاقیات در اسلام اینا اخلاقی هست، بگم که اون چی که راجع به خداشناسی و وحی اینا اصلا متافیزیکی هست و بعضی از مسائل هم هست که تو قرآن مطرحه و در روایات مطرحه، راجع به تاریخ، راجع به جوامع، اینا علمی هست. یعنی با متد علمی دربارهشون میشه بحث کرد و گفتگو کرد. من دارم میبینم که به پایان وقتمون داریم عوض میشیم. ببخشید، داریم نزدیک میشیم. خیلی عذر میخوام. بعد میشود یه سوالی دیگه هم اینجا شده که آیا اندیشه درباره امام زمان علمی؟ عرض میشود که ولی نه، علمی یعنی این که اومدن امام زمان چیزی نیست ما از قوانین علم کشف کرده باشیمش، ما خود رو میدونیم و به طریق علمی هم قابل نهی هم نیست، یعنی هیچ کدوم، یعنی با متد علم نه به اثبات اون میشه نزدیک شد نه به نقدش، بنابراین علمی نیست. خب حالا ما از خدا باشه اعتقاد داریم، میشه باشه اعتقاد داشت؟ خب چه باشه، ما خودمون رو اسیر و محبوس علم نکردیم. به نظر ما دامنه واقعیت خیلی فراختر از این حرف هست، علم بسیار محترم هم در حضور خودش و اون کسانی نامحترم هم که از علم دارن سو استفاده میکنن، استثمارش میکنن، اونا نامحترم، علم خودش خیلی محترم دارن، خیلی هم محترم. به نظر من زیباترین موجودی که خدا تو اون جهان آفریده علمه، زیباترین موجود. ولی باید از اینا که مشاطگری میکنن در علم و چشمش رو کور میکنه از اینا در حضر کرد. ولی خود علم خیلی شریفه، خیلی مقدسه، ولی این هیچ لطمه یا نیست که این مسئله که امام زمان اندیشه یا اعتقاد بهش غیر علمیست. بله غیر علمیست، همینطور ما از طریق وحی مطلع شدیم که ظهوری خواهد بود در آینده و ما اعتقاد داریم به وحی منزلی نیست مسلمان و ما به هیچ وجه راه تماس با حقایق رو فقط راه حواس نمیدونیم، بلکه ما معتقدیم که پنج حسی هست، جز این پنج حس اون چه ذر صبح با سبین چه مصر صحت اون حس بدونید از حبیب، صحت این حس بدونید از حبیب. به نظر ما خیلی راه های دیگه برای تماس با حقایق هست و اینان در بس در اختیار انبیا نیست، بلکه کسان دیگری هم میتونن کمابیش به اونها راه ببرن و ازش بهره برداری کنن. و به قول مولانا بازم داره میگه که چون که او هر رب الال نحل آمده، میبینی تو قرآن هست که خداوند وحی کرده به نحل بزن بود، چون که او هر رب الال نحل آمده خانه وحیش پر از حلوه شده، او به نور وحی حق از زوجان فرد عالم را کرد شمع و اصل. این که کرمناس بالا می رود و در مورد ما خداوند گفته که ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. میگه به زنبور خدا وحی کرده دنیا رو پر از نیم و عسل کرده، این که کرمناس بوده چطور میشه؟ این که مورد تکریم الهی، این که کرمناس بالا می رود وحیش از زنبور چه کم کرده رد، نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وحی حق و الله علم بسرد. بنابراین ما هم در قدرت من هست که از این انوار وحی قسمت رو بهره برداری کنیم و استفاده کنیم و می توانیم بکنیم و تمام ندای عرفان راستین هم همین بوده که ما باید محصول در حوزه این تجربه های پنج و چشم از واقعیت دیگه بس. بنابراین به گمان ما کسانی که از طرق دیگری بهره برداری کردند از حقیقت و به روش های دیگری تماس گرفتند با باطن این عالم، آشناها خیلی خیلی دقیق تری داشتند و اطلاعات خیلی نفیس هم در اختیار ما گذاشتند و من جمله این اطلاع و بسیار بسیار اطلاعات دیگه. ما هم خیلی تشکر میکنم از حسن تحمل شما نسبت به این سخنان و امیدوارم که